بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این بیت و این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. سوره مبارکه صف مورد صحبتمون بود که یکی از سوره هایی است که اول آن مسئله تسبیح موجودات در ارتباط با خداوند متعال مطرح است و یکی از مسبحات است، یعنی از سوره هایی که اولش مسئله تسبیح هست که عرض شد قرائت این سوره ها خصوصیاتی داره. آیه اول و دوم حدوداً توضیح داده شد. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم مسئله تسبیح موجودات و مطلب بعدی هم این بود که خطاب به اهل ایمان شده است که چرا میگویید چیزی که عمل نمی کنید. خشم خدا بسیار است در ارتباط با چنین رفتاری که بگویید چیزی را که عمل نکنید. توضیحاتی روز گذشته در این مورد گفته شد و عرض شد که شأن نزول این آیه ها هم چنین در تفاسیر آوردن که جمعی از اهل ایمان اینها می گفتن که بهترین عمل را اگر بدانیم چیست آماده ایم و گاهی می گفتن اگر جنگی در پیش آید به نفع دین و مسلمین آمادگی فداکاری داریم، ولی وقتی که زمینه جنگ رخ داد اون وقت جمعی تخلف کردن. گفته شد این آیات در ارتباط با چنین وضعیتی گفته میشه که چرا اون چه عمل نمی کنید می گویید. خشم خدا در این مورد بسیار است و به طور کلی هم گفتیم که اساساً انسان شایسته است اون چه می گوید از سخن نیک عمل کند. این چنین نباشد که انسان بگوید چیزی را که عمل نمی کند. و به نتیجه این چنین است که لما تقولون ما لا تفعلون. ارتباط این آیه ها تا اینجا که خوندم به این صورت به نظر می رسد. آیه اول اعلام شده که همه چیز خدا را تسبیح می کند. تمام موجودات در ارتباط با حضرت حق حالت تسبیح دارند که صحبتش نسبتاً مبسوط شد، یعنی خدا نیازی به چیزی نداره. اما شماهایی که گفتید آماده ایم اگر جنگی پیش آید فداکاری کنیم، از شما گله می شود که چرا عمل نکردید. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. و صحبت هایی که روز گذشته گفتیم و تکرارش نکنیم. حالا آیه بعد، اونهایی که آمادگی پیدا نکردند هنگامی که زمینه جنگ رخ داد که به جنگند مذمت شدند. نقطه مقابل اونهایی که خیر آمادگی خودشون رو اعلام کردند، گفته بودن آماده ایم، بعد وفا کردن به قولشون و در میدان نبرد در مسیر حق جدی حرکت کردن. نسبت به اونها اون وقت مدح میشه که چی؟ ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا. خداوند متعال اونهایی را که در راه او می جنگند دوستشون داره. اونهایی که در جنگ و در حالت نبرد، اینها در وضعیت خاصی هستند و صفوفشون منظم مرتب و در مقابل دشمن استوار استوارن. اینا رو خدا دوست داره. خب کسی رم که خدا دوست داشته باشه دیگه مشخصه همه خوبی ها در حقیقت برای اوست، چون همه خوبی ها به دست اوست. کسی محبوب خدا باشد، این فوق اون چه ما فکر کنیم خیر به او خواهد رسید. اینان مورد محبت خدا هستند. در ارتباط با جنگ و جهاد و قتل و قتال در اسلام و قرآن و حدیث بابهای بسیار و مسائل فراوانی است، ولی اجمالاً یکی دو تا تذکر کوتاه عرض میکنم. وقتی جنگی پیش بیاد در مسیر خدا برای حفظ دین حق، به خاطر حفاظت بر مکتب اهل البیت، به خاطر حفاظت نسبت به حریم پیامبر گرامی و ائمه معصومین علیهم السلام، زیر لواء حق اون وقت از کارهای بسیار مهم موفقیت در چنین جبهه جنگ و جهاد است. در حدیثی دارد که در سه موقع، در چند مورد هست، در حدیثی سه تاش گفته شده که خداوند به بندش افتخار میکنه و در ارتباط با بندش نسبت به فرشتگان مباهات میکنند که فرشته ها ببینید این بنده مرا در چه وضعی است. یکی اون وقتی که انسان شبی است و برخواسته است و که نماز شبی بخواند و راز و نیاز با پروردگار، ولی خسته بوده، همینطور که به نماز ایستاده و نماز و مشغول و در حال سجده است، خسته بوده، در حال سجده خوابش برد. این آدمی که در حال سجده خوابش برده، خداوند متعال به وجود این بنده بر فرشتگان مباهات می کند که این بنده من با خستگیش پاشد که نمازی بخونه، با من راز و نیازی داشته باشه، خوابش برده. به این فرد در حال خواب خداوند متعال مباهات می کند بر فرشته ها. بسیار عالی است. معلوم میشه که این با خدا دلش در ارتباط هست و خدا رو دوست داره، خدا هم او رو دوست داره. دیگر کسی که در میان بیابانی حرکت میکنه، همینطور که چشمش به زمین و آسمان و کوه و کوهستان و صحرا و بیابان میافتد، به یاد پروردگار بیشتر متوجه میشه، خدا رو یاد میکنه و همونجا لذت یاد پروردگار وادارش میکنه که میستد الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. در بیابانی که تک است و تنها و کسی نیست، نمازی میخونه، خدا رو یاد میکنه. باز به این بنده نمازگزار در بیابان به تنهایی به یاد خدا افتاده است و لذت یاد پروردگار به نمازش وادار کرده، باز به وجود او افتخار میشه و بر فرشته ها مباهات می شود، بنگرید به این بنده من که چنین. سوم وقتی که در جنگی زیر لواء حق و پرچم حق و در مسیر حق و برای حق کسی می جنگد و اون وقتی که دیگران ترسشون به فرارشون وامی داره، او استوار می ایستد، به محض این که کار به اینجا می رسه که به زمین می افتد و زمینه شهادت او، خداوند متعال به وجود این جنگجوی این چنینی افتخار می کنه. وقتی که در راه خدا این خونش حاضر است بدهد، که واقعا هم بسیار مهم مشخصه، ولذا اونهایی که الان در سطح جهان به نفع شیعه و مکتب حق و برای حفظ مکتب حق، جوانها و عزیزانی که در نقاط مختلف این موفقیت رو پیدا کردن برای حفاظت از مکتب اهل البیت می جنگند و جانشون رو می دهند، اجرشون بسیار عظیم است که خدای همشون را درجات متعالیه کرامت کرده و می کند و امیدواریم که به طفیل خون آنها خداوند بر دیگران هم ترحم و همه فتنه ها را دفع و رفع بفرماید. پس این هم آیه شریفی که قرائت شد، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، اونچنان با استقامت در میدان جنگ استوارن مثل یک دیواری که محکم ساخته شده، خشت ها سنگ ها به حسابی بسیار حساب شده روی هم قرار گرفته، فاصله های اونها با سنگ های کوچکتری پوشیده شده، باز همه اونها با ملات خاصی به گونه ای تحکیم شده، یک دیوار مستحکم استوار. اینها در میدان نبرد این چنین استوار هستند. خداوند متعال اینها رو دوست داره. خب مسئله جنگ دیگه همه توجه داریم، در اسلام مسئله ایست و جنگ هایی که در اسلام رخ میداد و مطالبی که در این زمینه هست بسیاره و از چیزهایی که در جنگ ها امیر المؤمنین در حالاتشون دارد که در همه جنگ هاشون این برنامه رو داشتن این بود که می فرمودن عزیزان من، لشکریان من، ما به حقیم و حجتمون مشخص، یعنی خوب روشنه که ما به حقیم، دشمنمون بر باطل، ولی یک حجت دیگری هم داشته باشیم و آن این که شروع نکنیم به جنگ تا دشمن شروع کنه. دشمن که شروع کرد اون وقت ما در مقابلش حرکت کنیم، در مقابلش بجنگیم، که این حجت دیگری است از ما علیه اونها. گاهی هم حضرت به جهت دیگری ابتدا نمی کردن. در جنگ صفین بود، با آقا خبر دادن به حضرت امیر علیه السلام که دشمن هی تیر می افکند، بعضی مجروح شدن، اجازه بدید بجنگیم، حمله کنیم. حضرت اجازه نمی دادن و بعضی از کسانی که معرفتی باید گفت به حضرت نداشتند، در این حال در جمع لشگریان حضرت بودند و در اون حد نبودند که معرفتشون معرفت درستی باشه، اونها با خودشون گفتن میدونید چی شده؟ یکی از دو چیزه که حضرت اجازه جنگ نمیدن، یا اینه که از لشکر دشمن ترس دارن، واهمه دارن. لشکر دشمن قوی است، عددشون، کیفیت اسلحه‌شون، لذا اجازه نمیدن حمله کنیم. یا این که برای حضرت روشن نیست که جنگ با اینها درسته یا نه. اینا هم دارن میگن خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم. روشن نیست برای حضرت که بجنگن نجنگن چه بکنن، لذا اجازه نمیدن. با یک همچه حالتی آمدن خدمت حضرت امیر علیه السلام و دو سه جمله گفتن، مضمون اون چه در دلشون بود مشخص شد. حضرت فرمودن بدونید اما ترس از جنگ که خداوند به تعبیر من در قاموس وجود من ترس نگذاشته، من در دوران جوانیم اعلام کردم که انس علی ابن ابی طالب، انس فرزند ابی طالب به مرگ بیشتر است از علاقه طفل به پستان مادرش، انس من بیشتر است به مرگ از این علاقه این طفل. یک طفل برای شیر خوردن چه وضعیتی داره؟ والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. ترسی در وجود من برای مرگ نیست که مشخصه. وجب به وجب عالم بعد رو میدانم، بعد هم همه حساب و کتاب ها مشخصه. در هر حال فرمودن ترسی در کار نیست. ولذا تو اون جمله دیگرشون دارد که بعد از غصب خلافت، بعد بعضی آمدن که حق با شماست و حالا حرکت کنید، اون بعض چیزی نصیبشون نشده بود از خلافت، حالا آمدن باز یک وضع دیگری وجود بیارن. حضرت فرمودن اون وقتی که گفتم که شما نیامدید، حالا آمدید که وقتش گذشته است و زمینه‌ای برای این که من حرکتی داشته باشم نیست. اونجا می‌فرمودن که حالا اگر حرف بزنم یه درد دل شدیدی دارن. میگوین حرس علی الملک فان اقل فیقولو حرس علی الملک دودن اینه، و این اسکت حرف ندارم میگوین ترسید. اون وقت هم میفرماین والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. و بودن ما ترس که خبری نیست. اما اینکه روشن نباشم که با اینا بجنگم نجنگم، خوب از خوب نیست، پشت روی این قضیه را رسیدگی کردم، فقط خدا دوست داره با اینا بجنگم، مطلبم برام روشنه. اما این که اجازه حمله به شما ندادم برای اینه که میبینید میروم مقابل دشمن صحبت میکنم، شاید با صحبتم یک نفر از لشکر گمراه دشمن یک نفر هدایت بشه، که پیامبر اکرم به من فرمودن علی جان یک نفر رو هدایت کنی برات بهتر است از اون چه که خورشید بر آن طلوع میکند و غروب میکند. در هر حال این چنینه که در ارتباط با جنگ هم یه مسائلی رو در نظر دارد اسلام که خودش داستان مفصلی است. پس اینجور شد که تا اینجا ترتیب آیات را هم حالا در حدی که دارم اشاره میکنم، از جهتی اشاره میکنم به لزومی نداره، که اینجور شد ابتدا اعلام شده که همه چیز تسبیح گوی خداست، یعنی اوست که بی نیاز است و همه چیز به بی نیازی او معترف است و بی نقص است و بی عجز است و منزه از هر نقص است. پس او منزه. بعد این مقدمه است برای این که پس من خدا وقتی میگم بجنگید و نمی جنگید، من نیازی ندارم به این که شما بجنگید، همه چیز برای من تسبیح گویه. ولی بحث تکلیف افراد، شماها خودتونم گفتید آماده جنگیم، بعد زمینه جنگ و آمادگیتون را وفا نکردید، اون وقت مذمت میشن که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بعد اونهایی که خیر از جمعی که علاقه به جنگ و نشون دادن و وفا کرده اند تعریف میشه و گفته میشه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیانم مرسوس. خب تا اینجا یک حدیث دیگر هم در این جهت هست که در این تفسیر شریف کنز الدقایق این حدیث شریف آمده است و در کتب تفسیرمون و در کتب حدیث هم این حدیث نقل شده است و آن اینه که نقل شده که آقا از امیر علیه السلام خطبه خوندن در روز قدیر خم. روز قدیر بود حضرت خطبه خوندن. در ضمن اون خطبه شون فرمودن که میدانید بدانید که نقل شده است از مصباح شیخ الطائفه مصباح المتهجد نقل شده از این کتاب شریف خطبه ای که امیر المؤمنین علی علیه السلام در روز قدیر بیان فرمودن، در اون خطبه فرمودن و اعلموا ایها المؤمنون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. این آیه شریفه را حضرت خوندند و خطاب به مردم کردند، بعد فرمودند که اتدرون ما سبیل الله و من سبیله، میدانید که این راه خدا چیست؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، خدا دوست داره کسانی که در راه او بجنگن. فرمودن میدونید این راه خدا چیست و چه کسی است که راهش راه خداست؟ اون وقت فرمود انا سبيل الله، راه خدا منم. یعنی هر کس که در مسیر من حرکت کند او در راه خدا حرکت کرده. این چنین فرمودن حضرت که انا سبیل الله الذی نسبنی للاتباع بعد نبیه، من هستم سبیل پروردگار راه خدا که خداوند متعال مرا نسب کرده است بعد از پیامبر گرامی برای این که از من تبعیت بشه. خب مسئله خیلی مهم، یعنی مسئله حرکت در مسیر امیر المؤمنین، اعتقاد به ولایتشون، پیروی از حضرتش، این به عنوان تأویل آیه یا به عنوان مهمترین مصداق آیه یا به عنوان بطن آیه. از جهاتی این تعبیر مختلف میشه کرد که چی شد؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، این سبیل و راه پروردگار وجود مبارک آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفداست. خیلی باید خدا را شاکر باشیم برای این نعمت بسیار بسیار مهمی که عنایت شده. اون وقت آیه بعدی اینه و از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. این هم به اختصار براتون عرض کنم، عرضم رو جمع کنم. بعد میفرماید که پیامبر ما یاد کن، اون وقتی که حضرت موسی به قومشون فرمودن و از قال موسی لقومه، چی گفتن؟ به قومشون فرمودن چرا مرا اذیت میکنید؟ لما تؤذوننی، چرا مرا میازارید؟ و حالون که میدانید که من پیغمبرم معجزات فراوان، دلیل های بسیار اثبات شده است که من پیامبرم براتون، با اینکه میدانید باز منو اذیت میکنید. این آیه بعدیه. تناسبی که این مطلب با مطلبای قبلی داره، یکیش اینجور گفته شده که این تسلیتیست به پیغمبر اکرم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر ما اگه این جمع شما را اذیت میکنه، این دیگه برنامه افراد نادرست بوده. حضرت موسی را هم اذیت کردن، بعدش هم داره که حضرت عیسی را هم اذیت کردن. یعنی پیامبر ما این چنین بوده است، این مسئله رسالت این گرفتاری ها رو داره. یاد کن جریان حضرت موسی را که به جمعشون و قوم خودشون فرمودن چرا منو اذیت میکنید، و حالون که میدونید من پیغمبرم. خب این خیلی درد داره برای یک پیامبر که میفهمن این پیامبر است. معجزه های بسیار دیدن، دلیل های فراوان دیدن، قبول دارن، باز اذیت میکنن. یه وقت از کسی رو قبول نداره اذیت میکنه، یه حرف نیست. نه، میدانن، میفهمن، اذیت میکنن. پیامبر شما رو هم که اذیت میکنند به گونه های مختلف، یاد کن این برنامه ها رو، و این یک نوع تسکینی است برای وجود مبارک پیامبر گرامی. اذیت میکردن حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام را. اون وقت تتمه آیه مطلب مهمی رو اشاره میکند. پس تا اینجا زمینه آیه بعدی مشخص شد. به گونه های مختلف اذیت میکردن که نمیخوام حالا تو این قسمت مبسوط چیزی گفته باشم. حالا گاهی در ارتباط با شخص ایشان تهمت هایی میزدن، اذیت میکردن. گاهی در ارتباط با همین که خیر، با توجه به این که میفهمیدن ایشان به حق است، در این حال اطاعت نمیکردن، فرمان برداری و فرمان برداری نداشتن، و به نتیجه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام ایشان ناراحت میشدن به گونه های مختلف. ما پیامبر گرامی ما را هم به گونه های مختلف آزردن، از جمله مطلبی است که شأن نزول آیه دوم این سوره مبارکه که گفتیم باز موجب اذیت حضرت بود که اینا به حرف نکردن، و در ارتباط با قتل و قتال آمادگی که اعلام کرده بودن عملی نکردن. بعد مطلب مهم تو این آیه اینه که وقتی که اینها حضرت موسی رو آزردن، فهمیدن ایشان حقه ولی رعایت نکردن، باز هم مخالفت کردن. حالا که این چنین کردن، اون وقت حال که به بیراه رفتن، خدا نور هدایت رو از دلشون گرفت. وقتی اینها در جهت باطل حرکت کردن، فلما زاغو، اینها وقتی از حق فاصله گرفتن، ازاغ الله قلوبهم، خداوند دلشون رو تاریک کرد، در انحراف قرار داد، و خداوند هدایت نمی کند جمع فاسق را. این مسئله ایست بسیار مهم، را در این حدی که دارم براتون میگم. وقتی کسی نعمتی بهش برسه، مخصوصا نعمت هدایت، اگر چنونچه گرفت نعمت را و تشکر از اون نعمت کرد، به پذیرش و انجام اون چه لازمش هست، این نعمت زیادتر میشه. اما اگر چنونچه خیر فهمید ولی به گونه سپاس این نعمت رو نداشت، شکر این نعمت رو نکرد، اون وقت که ازش گرفته میشه، اخذ میشه. لذاست که خیلی مهمه این دعا که انسان بگوید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. خدا بعد از این که هدایتمون کردی اینجور نشه که دل هامون به بیراه بره. خدام که این کار نمی کنه، بر اثر کردار ما چنین میکنه. لذا خیلی مراقب باشیم، حالا مخصوصا تو این دو ماه محرم و صفر خیلی دلها تکان خورده است و لطف و رحمت پروردگار شامل حال انسان فراوان شده است و خداوند تفضلاتی بر بندگانش. وقتی که ما محرم صبر که تموم شد، انسان باز زمینهای نادرستی که پیش آمد کرد شکر نعمت هدایت بیشتر و تفضل خدا رو نکنه، به خلافهای برگرده و اطاعت نکنه، زمینه این می شود که گرفتاریش بیشتر بشه. خداوند بگیرد از او اون چرا که به او عنایت کرده. اینه که باید خیلی مراقب باشیم. و لذاست که اونهایی که رعایت نکردند مسئله هدایتی که به اونها داده شد و اونا فهمیدن که حق چیست، در این حال به اون چه فهمیدن که حق است عمل نکردن، اعتنا نکردن، کارشون به اونجا منتهی میشه که چی؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کم به کم کارشون به اونجا میرسه که اصلا مسخره میکنن نشانهای خدا را، دین و دیانت را. یه همچه وضعی خیلی از این کسانی که در کربلا و عاشورا اونها اون جنایت ها رو مرتکب شدن، از اول که در اون وضعیت بسیار خبیث نبودن، اما همینطور افتادن تو مسیر باطل، خودشون نگه نداشتن، ادامه پیدا کرد باطل، خودشون نگه نداشتن، دیگه کم به کم حالشون اینجور شد. بعد از این آلودگی زیاد به گناه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، کم کم گفتن که معلوم نیست اینا درست باشه، تکذیب کردن، به اضافه اون وقت مسخرم کردن، یه تا اونجا که کارشون به اونجا برسه که خیلی عجیبه. اون رذالت هایی که انجام شد، اون جنایت هایی که انجام شد، آری این چنین شد که در ارتباط با این جمع اینا میفهمیدن اینا خاندان پیغمبرن، خاندان پیغمبر باشون چجور باید رفتار بشه. اجر رسالت محبت به این هاست و کار رو به اونجا برسونن که در جریان اسارت اون اوضاع احوالی که آقا حضرت سجاد علیه السلام بالای شتر و سرهای شهدا مقابلشون و زنها و بچه ها و خیلی خیلی عجیب آقایی پایکوبی داشته باشند، اون اوضاع احوالی که نمیشه تشریح کرد. همقدر عرض کنم یه پیرمردی در شام از خانه آمد بیرون و دید که اوضاعیست، آمد یکم تحقیق کرد فهمید چی شده. پیرمردی بود که اطلاعاتی داشت، فهمید چی شده، فهمید این خاندان خاندان رسالت هم، این زنها بچه ها از اهل بیت و نبوت هم، این دانست میشناخ اینها چقدر مهمن، توجه داشت. آمد جلو، اونجور که تو مقاتل نمیشتن من هر وقت توجه بکنم به این قسمت خیلی مایی رنجه که چی معلوم میشه که مردم همه تو هر کدوم میخوام بیان جلو، بیان برابن صحبت کنن، حرف بزنن، هیچ قید و بندی در کار نبوده. گفت آمدم جلو به یکی از این بانوانی که روی شتر نشسته است و اسیره برخورد کردم. گفتم من فهمیدم شما خاندان پیغمبرین، اما شخص شما کی هستی؟ فرمود انا سکینه بنت الحسین. خیلی درده، خیلی. وقت بر امام سجاد علیه السلام چی گذشته خدا میدونه. انا سکینه بنت الحسین. گاهی بره بعضی دوستان از گذر، من یه وقتی تهران اوقات محرم سفر یه چند سالی تهران بودم، این مجلسه که میرفتم یه آقایی بود تاکسی داشت و من رفیق بود، این گاهی میامد مجلس و باز مجلسی دیگه هم برم میرسند و بین راه هم مسافر سوار میکرد، مشکل نداشت، من جلو نشسته بودم مسافر سوار میکرد. یک نوبت همینطور که میرفتیم منم جلو نشسته بودم، عقب دو تا زن محجبه بسیار بسیار منظم اینا با عفت و با حجاب رو نشست، یکم که رفت هوام سرد زیاد و گرم زیاد و استثنایی نبود، یه مردم رسید تاکسی بود دیگه، اون مردم نشون دو عقب ماشین رو جای سه نفر بود نشون. من وقتی خواستم پیاده بشم برم اون مجلسم بهش گفتم فلانی فردا که همو دیدیم یادم بیار یه حرفی میخوام بهت بزنم، یادم بیار. رو باش. من یه رفتن جلسه. فردا که به هم برخورد کردیم او ابتدا کرد، گفت فلانی شما که گفتی فردا یادم بیاد حرف، فهمیدم چی میخوای به من بگی. گفتم چی میخواستم؟ و بعد چون فهمیدم شروع کردم گریه پشت فردا، گریه و گریه و گریه. گفتم حالا چطور؟ گفت فهمیدم تو میخواستی بگی دو تا زن با عفت عقب نشستن دیگه، یک مرد کنارشون بشینه اذیت میشن، ناراحتن. وقت استثنایم نبود، هوای گرمی هوای سردی که ضرورت داشته باشه خوب بود، میخواستی بگی من که این مرد رو سوارش نمیکردی اینا اذیت میشدن، اینو میخواستی؟ گفتم بله. گفت دیگه من یاد شام و اسارت و اینا نتونستم خود من نگه دارم، شروع کردم گریه. واقعا خیلی سخت بود. آری گفت به این بانو گفتم کی هستید؟ فرمود انا سکینه بنت الحسین، لا اله الا الله. بعد گفتم بی هر کاری از دست من بر بیاد انجام میدم، بگید چه کار کنم. لا اله الا الله. چقدر گفتنش مشکل، شنیدنش مشکل، در اون بعد دیدنش چه بود. فرمود پیرمرد اگه میتونی کاری بکنی این سرها رو از محملا دور ببرم. عجب. یعنی مردم کمتر را آغاز و اسیرن فی دمشکننی من الزنج عبد غابن و نسیر نمیدونم توضیح بدم یا خیر یا بقیت الله، اگه نبود دیگه ماه سفر و ده یا آخر ماه سفر و اوقات گرفتاری اهل البیت مناسب نبود تشریف کنم، بمیرم عقاد و اسیرن فی دمشق کننی من الزنج عبدون غابن و نسیرو. بازم مردد شدم بگم یا خیر، دوست ندارم معمولا بعضی از عبارات به زبونم بیاد، این غلام هایی که برای فروش می آوردن تو بازار دو جور بود، گاهی این غلام ها اون آقاشون همراهشون بود، برخورد مردم یه جور بود، گاهی اون غلام ها اون آقاشون همراهشون نبود، اون وقت باز جور دیگه میشد. تا همینجا بیشتر نمیتونم بگم، آقا فرمودن مثل اون غلامایی که اربابشون باشون نبود با ما برخورد کردن. لا اله الا الله. ای وای حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. الا لعنت الله على القوم الظالمين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم.